اون لوگاریتم و اون انتگرالی که میگیرید در سر کلاس های درس آیا جواب این معادله رو میده که یک کشور در برابر 36 کشور بیسته با دست خالی؟ این رو چطور میشه تحلیل کرد؟ اون جانفشانی که یک نخبه داره رو اون رو چطور میشه در جبهه‌های جنگ تحلیل کرد؟ اون که یک مادر با تمام وجودش یک بچه رو به سن 20 سالگی 25 سالگی میرسونه و این رو بدون هیچ چشم داشتی میفرسته در جبهه‌های جنگ، این رو با کدوم معادله میشه تحلیل کرد؟ و اینجاست که دیگه این ذهنه اجازه نمیده که شما راحت بشینی سر کلاس درس و یه عده بخوان در جبهه‌های جنگ جونشون رو فدای نشستن شما در دانشگاه بکنن. آقای محمد رضا احدی، شما خودتون خلبان هستید.
بله.
بفرمایید که این امنیتی که در آسمان یک کشور حاکمه، این چقدر برای یک خلبان حائز اهمیته؟
خب بسیار بسیار مهم هست. ببینید، ما پروازهایی هم داشتیم به مناطقی که از لحاظ هوایی ناامن بودند.
بله.
و واقعا چقدر تفکر و فکر ما رو اشغال کرده که ما در اینجا، حالا به طور مثال عرض میکنم، مثلا من پروازی که مثلا به افغانستان داشتم یا به هرات داشتم در زمانی که امریکا خیلی حضور داشت در افغانستان.
بله.
خب واقعا احساس ناامنی میکردم. مثلا خب واقعا در هرات من پروازی داشتم که جنگنده مثلا امریکایی داشت بغل من پرواز میکرد.
عجب. اصلا
خب خیلی خطرناکه. خب ذهن بله. ما رو واقعا مخدوش میکنه و وقتی وارد فضای ایران میشیم واقعا یک نفس راحت میکشیم و واقعا تازه امنیت و اون احساس آرامشی که ما در فضای ایران داریم رو احساس میکنیم و واقعا میبینیم چقدر متفاوت هست واقعا.
بله.
عرض میکنم این واقعا مرهون زحمات و تلاش های همه ایثارگران، همه جانبازان، همه شهدا، همه خانواده های شهدا، همه کسایی که زحمت کشیدن و اسمی ازشون نیست.
بله.
و خودشون هم نمیخوان اصلا اسمی ازشون باشه. اینها کسایی هستن که واقعا اندرب بهم یرزقونن. اونا کسایی هستن که واقعا ما باید بریم سراغشون و بیاریمشون، ازشون تقدیر بکنیم، برای جامعه، برای نسل امروز ما اونا رو معرفی بکنیم.
بله.
ما وظیفه داریم، رسانه صدا و سیما، همه ما به عنوان خانواده شهید و همه وظیفه داریم که تأثیرگذاری این شهید و شهدا رو برای جامعه و برای نسل امروز ما روشن و مشخص بکنیم.
یک نمونه ملموسش رو بگیم، حالا خیلی بحث ماورایی و عرفانی و اینها اگر نخواهیم باشه قدری ملموستر و قابل درکتر بشه، همین امنیت آسمان. خب ما میدونیم که کشورهای مختلف خطوط پروازی آسمان کشورها رو اجاره میکنن و این خودش میلیون ها دلار سالانه برای هر کشوری که آسمان امن داره آورده اقتصادی داره و این رو ما در کشورمون مرهون خون همین شهدایی هستیم که در 8 سال دفاع مقدس جونشون رو تقدیم این کشور کردن. همین نخبگانی که رفتن تصمیم گرفتن که به جای نشستن سر کلاس درس، به جای بورسیه خارج گرفتن، به جای کلی مقام و پست و میز پرپولی که میشد در اختیارشون قرار بگیره، برن در جبهه‌های جنگ توی خاکریزها به ایستن و اونجا از کشورشون دفاع بکنن. و میخوایم حالا از اینجا به بعد یه مقدار در مورد همین مسئله اقتصادی صحبت بکنیم. یک نخبه چقدر برای یک کشور هزینه داره؟ و اینکه در حال حاضر ما یکی از کشورهایی هستیم که تعداد زیادی مهاجر دانشجو داریم از کشورمون به کشورهای دیگه، این چقدر برای ما هزینه داره؟ چون برخی معتقدن این مهاجرت دانشجویی که ما در کشورمون شاهد هستیم هزینه اقتصادی، فقط اقتصادیش، حالا جنبه‌های دیگه‌اشو کاری نداریم، هزینه اقتصادی که برای کشور ما داره شاید بیشتر از اون هزینه‌هایی که جنگ در 8 سال به اقتصاد کشورمون تحمیل کرد. این رو می‌خوایم قدری با هم مرور بکنیم، یه فاصله بگیریم، یه تنفسی بکنیم و برگردیم. آقای داوود مقانی از ساری گفتن با سلام، منم اگر جای این شهدا بودم، جای شهدای نخبه بودم، جنگ و جبهه رو انتخاب میکردم. اما نظر آقای خاوری از قرچک چیز دیگری است. ایشون گفتن که من اگر جای شهید احدی بودم 100% درسمو ادامه میدادم، چون یک نخبه چندین برابر یک سرباز میتونه به وطن خدمت بکنه. باید ببینید در چه برهه زمانی این تصمیم رو میگیرید و ببینید در اندیشه های اون فردی که این تصمیم طلایی رو میگیره چه میگذره و بعد با قاطعیت صحبت کنید. سلام، به نظر من بهترین حرکت رو انجام میدادم اگر در چنین شرایطی بودم، یعنی از علمم برای جنگ و دفاع از کشور استفاده میکردم، حتی اگر شهادت بود. نخبه بودن بی کشورم بی فایده است. آقای پوریا 23 ساله از کرمانشاه. این چیزی که ما ابتدای برنامه گفتیم، این که این تصمیم واقعا درکش در حال حاضر قدری سخته و تحلیلش قدری سخته، واقعا بیراه نگفتیم و بیراه نرفتیم، برای اینکه تعدادی از شنوندگانمون هم گونه‌ای دیگر فکر میکنن و گفتن من با وجود اینکه فرد مذهبی هستم و دینم رو به هر چیز دیگری ترجیح میدم، ولی احتمالاً اگر جای شهید احدی بودم میگفتم تو دانشگاه درسم رو ادامه میدم و به اسلام خدمت میکنم. میگم که در برهه خودش باید تصمیم بگیری و باید اون شرایط رو درش قرار بگیری، ببینی که در اون شرایط ذهنت شما رو به کدوم سمت هدایت میکنه و البته آنچه که دل انسان میگه. دوست دیگری هم گفتن عشق یعنی همین، برای وطن و ناموس از همه چیز گذشتن. خب تعداد پیامک بسیار زیاد به دست ما رسیده که حالا فرصت نمی کنیم، اگر وقت شد دوباره رجوعی خواهیم داشت بهشون. نظر شما چیه آقای احدی در مورد این تناقض در پیامک ها و پیام ها؟
همین سوال رو از شهید در جبهه کردند.
خب
همین خیلی جالبه که حالا شنوندگانتون واقعا این رو بشنوند که همین جمله رو دوستان احمد رضا بهش میگفتن در جبهه، که زمانی که دانشجو پزشکی بودنشون در جبهه بودند، یکی از دوستانشون گفته بود که آقا شما فردا وزیر بهداشت این مملکت هستی، آقا بله. نخبه شما اینجا چی کار میکنی؟ شما الان باید بری پشت جبهه، باید درس تو بخونی.
واقعا این اتفاق میافتاد، یعنی خیلی راحت این فرد، همونطور که شهید چمران وزیر دفاع شد، این فرد هم میتونست بعد از یکی دو سال تبدیل به وزیر بهداشت این کشور بشه و این جایگاه و پست رو رها میکنه.
و بسیار بسیار جمله نقضی رو ایشون گفتند، نمیدونم چجوری این جمله رو بگم که شعار نباشه واقعا
بله.
ولی واقعا این جمله از دهان این شهید بیرون اومده و همه دوستانش اونجا بودن این رو شنیدند، که احمد رضا گفتن به اون شخص که امام فرمودند که جنگ در رأس همه امور است.
بله،
یعنی اون ارادتی که اون بسیجی ها واقعا به حضرت امام رحمت الله علیه داشتند و واقعا به عنوان یک ولی و سرپرست تماماً به فرمان امام گوش میدادن، همونجوری که احتمالاً شاید شنوندگان هم براشون جالب باشه که بدونن این شهید دارای کوتاه‌ترین وصیت‌نامه جنگ بین همه شهدای جنگ هست.
بله.
با نیم خط بسم الله الرحمن الرحیم فقط نگذارید حرف امام به زمین بماند. همین.
عجب.
و این نشون میده که خب واقعا یک بسیجی که به ولی خودش، به رهبر خودش گوش میده چجور فرمان روایی میکنه، و ما الان در حال حاضر ما به یه همچین شخصیت هایی نیاز داریم که واقعا از خودشون بگذرن برای جامعهشون. واقعا ما الان در وضعیت اقتصادی که هستیم، همه مردم درگیر مسائل اقتصادی بله. هستن، آیا ما الان مثل اونها فکر میکنیم؟ آیا ما الان خودمون رو جای اونها میتونیم بذاریم؟ آیا وضعیت اقتصادی که الان به وجود آمده حاصل چیست؟ اگر مردم کمی فکر بکنن که آیا اگر درصدی از اون احساسی که اون شهدا داشتن و کارهایی که اونا کردند، اگر الان ما درصدیش رو انجام بدیم، واقعا ما هیچ مشکلی در وضع اقتصاد و مشکلات دیگه نخواهیم داشت.
انگلیسی‌ها یه اعتقادی دارن و حالا این رو از زبان چرچیل من شنیدم، در حالا کتابش نوشته بود، این که معتقدن هر ملتی که پشت سران کشورشون بایستند کل دنیا سر تعظیم فرود میارن مقابل این افراد، و ملتی که پشت سرانش رو خالی بکنه هیچ احترامی در مقابل ملت‌های دیگه و سران سایر کشورها نداره و این واقعا یکی از بزرگترین درسایی که ما میتونیم از جنگ‌های مختلف تاریخ بگیریم و نه تنها در کشور ما جنگ‌های بزرگ تاریخ، همین جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نخبگان چه تأثیرات بسزایی داشتن در روند این جنگ‌ها و چقدر خدمت کردن به کشورشون و واقعا اگر یک فرد نخبه‌ای که بسیار اختراعات بزرگی ثبت کرده بوده این اگر در جبهه حضور پیدا نمی‌کرده شاید اصلا روند آینده کشورش تغییر می‌کرد. یک فرد ها، چون یک فرد نخبه چندین برابر نیروهای دیگه تأثیرگذاره در روند جنگ، در روند آینده کشورش، چه در جبهه چه در خارج جبهه. حالا می‌خوایم به اینجا برسیم آقای احدی، اینکه چرا در حال حاضر، نمی‌خوام اینو عمومیت بدم و بگم که همه دارن همچین کاری میکنن، اما اگر دانشجویی در حال حاضر در کشور ما هست، چه مقطع لیسانس، چه فوق لیسانس، چه دکترا و دورای بعد از اون، ترجیح میده، یکی از شاید ترجیحاتش اینه که رها کنه بره در یک دانشگاه خارجی تحصیل بکنه با یک بورسیه و یک فاندی اصطلاحاً، اونجا شرایط بسیار خوبی رو انتخاب بکنه و رها بکنه این کشور رو با حالا هر نقص یا هر مزیتی که این کشور داره. چرا به اینجا رسیده و چرا ما مثلا در حلب، در دیوار یکی از خیابانهای حلب در سوریه این جمله رو میبینیم که الوطن لیس الفندق، کشور شما، وطن شما هتلت نیست که اگر از خدماتش راضی نیستی اون رو رها بکنی و برای همیشه ازش خارج بشی. اینها رو چطور میشه کنار هم گذاشت؟
من از جنبه دیگه به این جمله نگاه میکنم و فکر میکنم که وطن انسان هتل نیست، باید برای زحمت کشید.
بله.
از این جنبه هم میشه نگاه کرد و واقعا باید تلاش کرد، باید به هر کسی این سوال رو از خودش بکنه که من برای وطنم چیکار کردم.
بله.
ما خودمون منتقد هستیم به بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاست هایی که بالاخره بعضا خب بالاخره اشتباه بوده در بحث وزارت آموزش و پرورش و مباحث دیگه‌ای که برای دانشجویان، برای فارغ التحصیلان، برای شرایط کار بچه های ما در این مملکت هست. ما خودمون منتقد هستیم، جملاتی رو که عرض میکنیم شنوندگان بدونن که ما این نیستش که بگیم همه چی در این مملکت گل و بلبل هست، ما خودمون منتقد هستیم. ما اعلام میکنیم که ما باید کمک بدیم اون کسی که انتقاد میکنه و اون کسی که داره انتقاد میکنه بعد ببینه خودش چقدر سهم داره. بله. در این که مملکتش هتل نیست و باید برای زحمت بکشه.
بله.
آیا ما به اون اندازه زحمت کشیدیم و بعد انتظار داشته باشیم و بعد بگیم که منتقد باشیم؟ خب بله، الان همه کشورهای که الان نخبگان ما رو دارن جمع میکنن.
بله.
اونها میدونن که وضعیت داخلی ما به چه شکل هست، میان براشون یک شرایطی رو فراهم میکنن که جذب بکنن. شما الان نگاه کنید که ما در ناسا ما چقدر الان نیروی و دانشمند ایرانی داریم.
بله.
میاد مغزهای ما، نخبگان ما رو جمع میکنه، به نفع خودش داره استفاده میکنه.
بله.
داره تکنولوژی خودش رو داره پیشرفت میده.
60 سال از تاسیس ناسا میگذره، در آستانه 60 سالگی تاسیس ناسا و خود مدیران ناسا اعلام کردن که در برهه‌های مختلف اگر مدیران ایرانی نبودن واقعا خیلی از پروژه‌های ناسا زمین میموند.
بله.
و خیلی جاهای دیگه و خیلی نهادهای دیگه.
و باید به نظر من یک کسی مثل پروفسور مجید سمیعی که واقعا یک نخبه در سطح دنیا هستند برای ما الگو باشند.
بله.
کسایی که واقعا رفتن علوم رو کسب کردن ولی الان برگشتن دارن این علم رو میارن تو مملکت ما، دارن تلاش میکنن. خب بیمارستانی که الان در حال ساخت هست در منطقه 22 تهران.
بله.
که به همت واقعا دکتر مجید سمیعی هست، خب یکی از نمونه های این قضیه هست. ما همه باید، جناب آقای رسولی، همه ما باید دست به دست هم بدیم و این مملکت رو بسازیم و میتوانیم و میتوانیم و میتوانیم.
زنده باشید. حالا یه نکته خیلی جالب هست در مورد شهید احمد رضا احدی و ارتباطش با همین نخبگان امروز، که بریم یه برنامه که با هم بشنویم در مورد کسانی که در همین دهه 90، در همین دهه 80 جونشون رو برای پیشرفت همه جانبی این کشور فدا کردن.
با این انفجار یکی از دانشمندان هسته‌ای کشور ترور شد تا شاید دشمن به خیال خود سنگی در مسیر پیشرفت هسته‌ای بیاندازد.
امروز شما جوانها رو نگاه میکنید، همین شهید عزیز اخیر ما، همین مصطفی احمدی روشن، شهیدی که شهادتش دل ما رو سوزوند.
صحبت از شهید احمدی روشن است، نخبه 32 ساله‌ای که در محله امامزاده یحیی همدان پرورش یافت.
مخصوصا نون حلالی که پدرشون توی سفره اونا گذاشته بودن باعث شده بود انقدر مصطفی ضمیر پاک و شفافی داشته باشه.
دبیرستان ابن سینا راه رسیدن به رشته شیمی بود.
هر روز صبح تا عصر که ما درس می‌خونیم، بعد از ظهر مصطفی میگفت که من از صبح تا الان تلاشمو کردم، حالا خدا نوبت توئه که سر قرار بیای.
شاید برای نخستین بار معلم شیمی استعداد مصطفی رو کشف کرد.
یادم میاد که علاوه بر درس‌های کلاسیک، من راجع به واکنش‌های هسته‌ای که صحبت می‌کردم، ایشان یه روز از من پرسید واکنش‌های عناصر رادیواکتیو طبیعی و غیر طبیعی چیست؟ باش توضیح دادم.
وارد دانشگاه که شد، هدفش تنها پاس کردن واحدهای درسی نبود، بلکه تحقیق و پژوهش را با عمل آمیخته بود.
ایشون در واقع به حوزه فناوری وارد شد، به حوزه صنعت وارد می شد، تو حوزه خلاقیت ها و ایجاد محصولات و روش های جدید علمی علاقه نشون داد.
حالا آنچه را که آمیخته بود در سایت هسته نطنز به کار بست، تا جایی که معاون بازرگانی این سایت شد.
شما که نمودار پادش نگاه میکنید، توی رسمت منفی 76 درجه فشاری کمتر از 100 میلی بار داره و ما با فشار 3 میلی بار میتونیم اینجا کندانسش میکنیم.
درست بعد از شهادت ایشون 50% ما یک ماه بعد تعداد سانتریفوژها اعلام کردیم که اضافه کردیم
و نبودن به ظاهر یه همچین شخصیتی خیلی سنگینه
و بسیار زحمت کشیدن واقعا برای تأمین تجهیزات پیشرفته. برای این فناوری خودش یک هنره که واقعا هر کسی قادر نیست از عهده این کار بر بیاد، ضمن این که شما اعتماد داشته باشید، چون که پولهای سنگینی هزینه می شد و ایشون معتمد ما بود و ما مطمئن بودیم که همه چیز سر جای خودش هست.
ما یه تصویری داریم از مصطفی که تو حوزه بازرگانیه، یه تصویری داریم از مصطفی که در واقع حالا دانشمند هسته ای.
احمدی روشن در مسیر پیشرفت کشور به شهادت رسید، اما ستاره این درخشان شد در مسیر دانشگاهیان.
یه نمیتونی که کل کشور رو مثلا ترور کنی، 4 نفر رو بزنی ولی بقیه هستن.
بله، اگر این شهدا نبودن، واقعا شیوه صحبت کردن سران کشور ما در حال حاضر در مجامع بین‌المللی قطعاً به ترتیب دیگری بود. قطعاً نمی‌شد با این قدرت، با این صلابت ایستاد و صحبت کرد در مورد توان کشور و قدرت چانه‌زنی کشور به شیوه دیگری بود اصلاً. و اصلاً نمی‌شد اسم قدرت رو روش گذاشت. و واقعاً این چیزی که در حال حاضر ما می‌بینیم به عنوان صلابت جمهوری اسلامی ایران، اینکه ابرقدرت‌ها سعی می‌کنن به نوعی خودشون رو درگیر بکنن به هر ترتیبی، حالا چه مثبت چه منفی، در مقابل ایران یا بایستن یا همراه بشن، اینها به خاطر همین رشادت‌هاست و همین خون‌هایی که توسط نخبگان کشور ریخته شده. آقای احدی، من اطلاع دارم که بنیاد ملی نخبگان یک جایزه رو با عنوان جایزه شهید احدی تصویب کرده و قرار داده و خب شرایط خاص خودش رو داره. در مورد این جایزه شهید احدی برای ما بگید.
بله، در سال 93 بنیاد ملی نخبگان از این شهید در مراسمی که برای تجلیل از نفرات اول کنکور و المپیادی ها برگزار کرد، از این شهید به عنوان شهید نخبه جنگ هم تقدیر کرد و در اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کلیه بورس های دکترای خارج از کشور این بنیاد به نام جایزه علمی شهید احدی نامگذاری شد و این خب افتخاری است برای همه کسایی که از این بورسیه استفاده می کنن که نام مبارک این شهید که واقعا من خودم همیشه عرض کردم که این شهید تا قبل از شهادتش برادر ما بود.
بله.
بعد از شهادتش برادر هم است.
همه ایرانی ها.
همه ایرانیان. واقعا این که عرض میکنم افتخار نه برای من که هم نام و هم فامیلی این شهید هستم، از باب این که این شهید شهید این مملکت هست. بنیاد ملی نخبگان هم کتابی رو از مستند روایی زندگی این شهید تهیه کرد که الان در چاپ فکر میکنم دوم یا سوم باشه و چهارمین کتابی هست که برای این شهید چاپ شده. و
ببینید دوستان، این نکته خیلی حائز اهمیته، یعنی این میشه به گونه گفت پاسخ کسانیه که میگن نه من نشستم سر کلاس درس و تحصیلم ادامه میدادم به جای حضور در جبهه. این که خب شهید احدی میتونست بشینه سر کلاس درس و بره وزیر بهداشت بشه یا هر مقام دیگری چه داخل کشور چه خارج کشور کسب بکنه در عالی ترین درجاتش، و خب اون یک مسیر بود و شاید اون یک تأثیری میگذاشت مثلا بر خانواده این خودش، بر حالا یک سری افراد، یا یک در واقع پیشرفتی حالا چه جزئی چه کلی در علم پزشکی ایجاد میکرد. اما بدعتی که این فرد گذاشت و همرزمانش و افرادی که این چنین بودن در جبهه های جنگ، ببینید چقدر مؤثر بوده که سال 93، یعنی چیزی بیش از 30 سال پس از شهادت این فرد، میاد بنیاد ملی نخبگان جایزه رو قرار میده برای جوانهایی که حالا دهه 90 هستن، حالا دارن در دهه 90 تحصیل میکنن، برای اینکه برن اگر علمی رو میخوان خارج از مرزهای کشور کسب بکنن، برن کسب بکنن و برگردن و به این کشور خدمت بکنن. و حالا این رو مقایسه بکنید، این مسیری که ایجاد شده رو با اون مسیری که شاید یک مسیر خطی بود و با نشستن سر کلاس‌های درس اتفاق می‌افتاد. اینجاست که آدم اسم اون تصمیمه رو میذاره تصمیم طلایی. و این رو هم مرور بکنیم که هر دانشجویی که حالا تا مقطع مثلا فوق لیسانس در ایران تحصیل میکنه، طبق برآورده مجامع بین‌المللی اقتصادی، چیزی حدود 1,000,000 دلار نه تنها برای ایران، برای هر کشوری که اون فرد به صورت رایگان تحصیل میکنه درش هزینه داره. و زمانی که یک فرد مهاجرت میکنه برای همیشه از اون کشور، ببینید چه ضربه اقتصادی، سالانه چند تا 1,000,000 دلار از اون کشور خارج میشه. تخمینی که چند سال پیش در مورد ایران زده شد، گفتن سالانه چیزی بوده 150,000,000 دلار، بیش از 150,000,000 دلار از کشورمون به خاطر همین مهاجرت نخبگان داره ارز از کشور و ارزش از کشورمون خارج میشه. و اینکه ما همچین جایزه داریم به عنوان جایزه شهید احدی، که این فرد میره با هزینه کشور تحصیل میکنه، برمیگرده باز به این کشور خدمت میکنه، در واقع یک نوع سرمایه گذاری برای آینده این کشوره و یک دیواریه در برابر همه این خروج ارزها، خروج ارزشها از کشورمون. درسته آقای هدی؟
دقیقاً همینطوره. ما الان خب در بحث تخصصی خودم اگه بخوام وارد بشم، واقعاً من تقاضا میکنم که ترتیبی اتخاذ بشه از طرف مجلس، یا واقعاً از طرف از این تریبون استفاده میکنم. ما خلبان‌های بسیار بسیار نخبه‌ای داریم در مملکتمون، چه در بخش نظامی چه در بخش کشوری و مسافربری، که واقعا با قلت حقوقی که میگیرن و با زحمات فراوانی که دارن با این هواپیماها در این فرودگاه‌ها، با سختی‌هایی که دارن متحمل میشن و واقعا بار سنگین واقعا تحریم‌ها بسیارش روی دوش در واقع شرکت‌های هواپیمایی هستش که واقعا دارن خدمت میکنن به مردم. درسته که بلیط‌ها گران شده، ولی واقعا مردم بدونن که واقعا بلیط‌ها هنوزم گران نیست با توجه به هزینه‌هایی که شرکت هواپیمایی دارن. نذاریم واقعا این خلبان‌ها از مملکت برن. بسیاری از شرکت‌های همسایه ما الان در کمین جذب خلبان‌های ما هستن،
سر و دست میشکنن رسماً، برای اینکه میگن آقا این خلبانی که با همچین هواپیماهایی داره اینقدر سالم پرواز میکنه و اینقدر آمار تصادفات هوایی در ایران پایین نسبت به تجهیزاتی که در اختیار دارن، خب این فرد اگر یک تجهیزات حرفه‌ای در اختیارش قرار بگیره دیگه چیکار میکنه؟ و خیلی از همین خطوط هوایی معتبر همین کشورهای حاشیه خلیج فارس رو که نگاه میکنیم، اینها اولین هواپیمایی که خریداری میکنن توسط خیلی از خلبانهای ایرانی تست میشه.
بله.
کسانی که به هر حال دیگه به این نتیجه رسیدن که اونجا پول بیشتری شاید گیرشون بیاد.
بله 100% همینطور است. اینی که من واقعا تقاضا میکنم که در کنار همه مسائل و مشکلاتی که داریم، به این قشر از جامعه که ما فکر نمی‌کنم ما بیش از 600-700 تا خلبان در ایران داشته باشیم در بین کل همه شرکت‌های هواپیمایی، واقعا این قشر رو دریابن که خلبان‌های نخبه ما از این مملکت نرن، اینا سرمایه هستن کسایی هستن که واقعا به قول شما شاید بالاتر از $1,000,000 برای تجربه اونها، برای ساعت پرواز اونها هزینه شده. ما هزینه کردیم. اینه که این نخبه ها رو هم دریابید. من از این فرصت خواستم استفاده بکنم
زنده باشن شما
در رشته تخصصی خودم در واقع مطلب رو خدمت مسئولین محترم عرض بکنم.
خیلی نکته مهمیه، ممنون از شما. اما تعداد زیادی کتاب در مورد شهید هدی نوشته شده، یه اشاره به اینها داشته.
بله، کتاب هرمان هور که در سال 67 اولین چاپش اومد بیرون، الان فکر میکنم به چاپ 20 رسیده. زحمتی بود که جناب آقای کمری از کارشناسان محترم حوزه هنری کشیدند. سه تا دفتر 60 برگ احمد رضا هدی داشت که اینا رو دست نوشته ها نقاشی میکشید و مطلب مینوشت. جمع آوری شد، کتاب برنده بهترین کتاب جنگ در اولین و دومین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس بود و شاید بیش از 30 جشنواره با تا الان به عنوان بهترین کتاب از زوایای مختلف جایزه گرفته. کتاب بعدی کتابی بود که بنیاد ملی نخبگان عرض کردم به نام بگو ببارد باران، مستند روایی زندگی نامه شهید احمد رضا احدی هست به زحمت خانم مرضیه نظرلو، و کتابی هست به نام یک قطار فشنگ برای دکتر، دست نوشته ها و مستندی هست از منیر السادات موسوی از بنیاد حفظ آثار ارزش های دفاع مقدس استان همدان.
بله.
و کتاب های دیگه و مقالاتی دیگه که دانشجوهای پزشکی سراسر ایران برای شهید چاپ کردن که با یک سرچ خیلی کوتاه در گوگل میتونن علاقمندان ببینن. بله. و لذت ببرن.
بله، و واقعا توصیه میکنم برید این دست نوشته هایی که ترکیب ریاضی و ادبیات و عرفان و خیلی چیزها و اصطلاحات پزشکی و اینا هست رو برید مرور بکنید، کتاب رو خریداری کنید یا در فضای مجازی حتما پیدا بکنید، چند نمونه ازش هست، خیلی جالبه. حالا من میخوام چون دقایق زیادی از کاوشگر امروز باقی نمونده، ضمن تقدیم این برنامه خدمت روح تمامی شد شهدا و مخصوصا این شهیدی که در 31 شهریور ما در اهواز به عنوان سرباز شهید شد و دکترای شیمی داشت، این برنامه رو خدمت ایشون و روح ایشون تقدیم میکنم و تسلیت میگم خدمت جامعه ایران، نه تنها خانوادهشون، و میخوام با شما خداحافظی بکنم و این 2-3 دقیقه رو در اختیار آقای محمد رضا احدی قرار بدم برای اینکه بخشی از کتابها رو برای ما بخونن. من پیشاپیش از شما خداحافظی میکنم و همچنین از شما تشکر میکنم آقای احدی برای حضورتون در این برنامه.
خیلی لطف کردین، زنده باشید، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، بفرمایید.
خواهش میکنم. مطلبی که میخوام خدمتتون عرض بکنم از کتاب هرمان هور هست به نام ژان والژان، تندیس نبرد با زندگی. این زندگی با این همه پستی و بلندی و با این همه وقایع گوناگون مبارز میطلبد. گاهی انسان را به اوج آشنایی میکشاند و گاهی در حضیض غربت تنها میگذارد. گاهی به صورت باقی خوش و گاهی کویری خشک میآورد و میبرد. زمانی رنج است و زمانی شادی، گاهی نقش عشق را بر چشمانت می‌بندد و زمانی نسیم خنده را بر گونه هایت. هرچه هست این موجود بی نهایت کوچک که وقتی به سوی بی نهایت میل می کند، حدش به زبان ریاضی برابر صفر است. چیزی مثل حد 1x وقتی که x به سمت صفر میل می کند برابر با بی نهایت است. برای دوزیدن تکه نان و شکستن شیشه پنجرهی به زندان افتادن، آن هم بعد از 19 سال حبس مخوف ولی بار دیگر حبس ابد و بعد از آن دوباره فرار کردن، ابتدای قصه بود. در میان تقدیرها به خانه کشیشی رسیدن و آن شب ابتدای راه جان بود. او شمدانهای نقره کشیش را می‌دزدد و کشیش نادیده می‌گیرد و این کار روح ناآرام او را تسخیر و او را در تسخیر صخره‌های قلب خیش می‌کشاند. گاهی باید ناجی سرنوشت دختر بچه فقیر و تحت ستم به نام کوزت باشد و گاهی نگران آینده خیش. زمانی به نام موسیو مادلن شهردار شهری می‌شود، مورد احترام و ثروتمند، گاهی جان مردی را که در زیر سنگینی چرخ‌های گاری منتظر مرگ است نجات می‌دهد. جان بر جامعه اثر داشت ولی جامعه بر جان اثر کمتری می گذاشت. جان مانند خیلی ها با درد و رنج خو گرفته بود. درد را حس نمی کرد، به طوری که حتی با کارهای خود باعث خودکشی ژاور مأمور پلیس شد. خیلی خوش.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید